ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. به گزارش آسوشیتد پرس، ایران امکان جایگزینی نوری‌المالکی نخست وزیر عراق را در دست بررسی دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 آماده رسیدن به راه حل است. و اوکراین توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از هر چیزی مروری داریم بر آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران عراق. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران مهمترین پشتیبان نوری‌المالکی نخست وزیر عراق نیز امکان جایگزینی او را در دست بررسی دارد. همکنون همکارم مهرداد قاسم‌فرد که مسئولیت خبرهای عراق رو بر عهده داره امروز در کنار من هستش تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق. مهرداد، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز بد نیست بر سر همین خبر صحبت کنیم که مسئله حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت نوری‌المالکی هم گویا بر اساس خبرهایی که منتشر شده داره ضعیف‌تر میشه.
سلام میگم به تو محمد و به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. بله، همینطور که در خبر هم اشاره کردی، همزمان با آماده شدن مجلس عراق در هفته آینده اول ماه جولای برای تشکیل دولت جدید، رهبران بلندپایه شیعه در عراق هم ظاهرا در جهت حذف آقای نوری‌المالکی نخست وزیر فعلی عراق فشارشون رو افزایش دادن. در این حال آمریکا به شدت اصرار داره که یک جبهه متحد باید در برابر یورش سریع ستیزه جویان سنی شکل بگیره. همینا باعث شده که وضعیت آقای مالکی ضعیف‌تر بشه. به طور فزاینده‌ای متحدان پیشین شیعه آقای مالکی اعتقاد دارن که او قادر به رهبری یه دولت فراگیر که بتونه اقلیت سنی رو از حمایت از ستیزه جویانی که دارن همینطور به سمت بغداد پیشروی می‌کنند بازداره نیست. از اون مهم‌تر همین است که گفتی، انگیزه ایران برای پشتیبانی از مالکی، اینطور که آسوشیتد پرس به نقل از منابعش میگه، مهمترین متحد مالکی هم تا به حال ایران بوده، تضعیف شده. آسوشیتد پرس به نقل از چند تا سیاستمدار ارشد شیعه عراق که گویا از جلسات عمومی در عراق که بین شیعیان برگزار میشه آگاهی‌های مستقیم دارن، نقل کردی که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، که ظاهرا بعد از یک سفر 10 روزه به عراق و دیدار با گروه‌های مختلف شیعه در اونجا بوده، اونجا رو ترک کرده، با لیستی از نامزدهای بالقوه‌ای که گویا به هر حال از نظر این گروه‌های شیعه مناسبند برای نخست وزیری، به تهران برگشته تا اونو به اصطلاح با رهبران ایران با رهبری ایران مورد بررسی قرار بده. آسوشیتد پرس میگه که سیاستمداران برجسته شیعه عراقی به این خبرگزاری گفتن که آیت الله علی خامنه‌ای تمایل داره که آقای مالکی حداقل در شرایط فعلی در پستش باقی بمونه، اما رئیس جمهوری ایران آقای روحانی اعتقاد داره که اگر مالکی بمونه عراق تجزیه خواهد شد. و ظاهرا اگرچه آقای خامنه‌ای تو ایران حرف آخر رو میزنه، اما تحلیلگران سیاسی عراق معتقدن که بعید به نظر میاد آقای خامنه‌ای در برابر رد قاطع مالکی از طرف همه گروه‌های شیعه بخواد اصرار کنه. انتظار میره که ظرف چند روز آینده آقای قاسم سلیمانی با اسم مورد نظر یا اسامی مورد نظر به عراق برگرده.
اما مرتضی، در یک نقطه دیگه دیدبان حقوق بشر هم یک گزارشی رو منتشر کرده در خصوص در اصل تلفات و آمار جدیدی که از این درگیری ها بوده بین نیروهای داعش.
همینطوره، دیدبان حقوق بشر امروز جمعه اعلام کرده که ستیزه جویان سنی داعش عراق دست کم 160 تا 190 نفر رو تو اوایل همین ماه و بعد از تسخیر تکریت اعدام کردند. این منبع مستقل، یعنی همین دیدبان حقوق بشر، گفته که به اصطلاح آمار نسبی این جنایت رو بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های وحشتناکی که خود این گروه‌های ستیزه جو منتشر کردن به دست آورده. تأکیدم کرده که این آمار نسبی و حتی ممکنه بسیار بیش از اینا باشه.
سپاسگزارم. مرداد قاسم‌فر همکارم بود که امروز مسئولیت خبرهای عراق رو به عهده داره. مهرداد در ساعات آینده هم قطعا به استودیو خواهد آمد. اگر که اتفاق تازه‌ای بیفته باز هم شما رو در جریان آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با بحران عراق خواهیم گذاشت. شما هم اگر نظری دارید در ارتباط با بحرانی که همکنون در عراق است، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست. همکارانم در اینجا به من اعلام کردن که تعدادی از پیام‌های شما حاضره که با هم بشنویم.
الان ما شاهد این هستیم که کشورهایی که در رأس ابرقدرت‌های دنیا قرار دارن از نوری مالکی دارن حمایت می‌کنن، خاطر اینکه همچنان بر سر قدرت و پست نخست وزیری باقی بمونه. این سوال ایجاد می‌کنه که چرا زمانی که پادشاه فقید ایران در سال 1979 می‌خواست از ایران خارج بشه، هیچ کدوم از این ابرقدرت‌ها اصراری بر موندنش نداشتن و هیچ رایزنی و از هیچ قدرتی و از هیچ نفوذ سیاسی استفاده نمی‌کردن به منظور اینکه پشتیبانی کنن برای خارج نشدن پادشاه از ایران. اینجا مشخص میشه خدمتگزار ملت کیه و نوکر ملت کیه و کسی که نوکر دیگرانه اون هم مشخص میشه که کیه.
روزگار ما نوری مالکی و هم پیمانانش به جایی رسیده است که هر کشوری به کشور دیگری تجاوز حریم میکند به جامعه بین المللی شکایت میکند، ایشان تشکر هم می کند. روزگار مالکی را ببینید.
آیت الله مکارم شیرازی حکم جهاد دادن برای جنگ در عراق. میخواستم بگم که اگر ایشون و خامنه‌ای و پسر خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای بیان در ردیف جلو بیستن، ما هم حتما پشت سرشون خواهیم اومد. خدا نگهدار.
من الان وضع انتخابات عراق طوریه که دخالت جمهوری اسلامی ایران در آن 100% و تفکری که سیستم آخوندی ایران با آن مواجهه، ایجاد حکومت قانون، البته قانونی که شبیه خودش باشه، شبیه مجلس تشیعی خودش باشه، اونو در خود کشور همسایه عراق پیاده کنه.
جمهوری اسلامی از یک سو نگران، از یک سو خوشحال. از این جهت ناشاد نیست برای اینکه اتکای مردم شیعه عراق و عرض کنم که سوریه به ایران بیشتر میشه، چون وقتی درمانده میشن میبینن تنها کسی که بهشون ممکنه کمک کنه ایرانه. از سوی دیگه باعث نگرانی ایران میشه. چرا؟ چون افراد در صورت پیروزیشون، افراد به قول اونها وهابی و گروه های تکفیری به مرزاشون نزدیک میشن و تسلطشو بر کل عراق از دست میده.
صدای تنین چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید در اینجا چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان دیدار با قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا در تهران در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 گفت جمهوری اسلامی آماده رسیدن به راه حل است. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 نیز در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای تدوین توافق نامه نهایی قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. در خبری دیگر، مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت محلی در حضور سران این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. خودداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب آغاز تظاهرات و بحران در اوکراین شد. همزمان توافقنامه‌های مشابهی میان اتحادیه اروپا با مولداوی و گرجستان نیز امضا شد. بر اساس این توافقنامه‌ها همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی میان این کشورها و اتحادیه اروپا برقرار می شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین این روز را روزی تاریخی خواند که چشم‌اندازی نو در برابر کشورش می گشاید. آقای پروشنکو گفت پس از استقلال اوکراین و جداییش از شوروی سابق در سال 91 میلادی، این روز مهمترین روز در تاریخ اوکراین محسوب می شود. از دیگر سو در اولین واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا، معاون وزارت خارجه روسیه دقایقی پیش گفت امضای این توافقنامه عواقبی جدی در پی خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
32 جشنواره جهانی فیلم مونیخ از روز جمعه آغاز میشه. در جشنواره امسال برخلاف سالهای پیش، فیلمی از سینمای ایران به این فستیوال راه پیدا نکرده، اما فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در این جشنواره 9 روزه حضور داره. جشنواره فیلم مونیخ پس از جشنواره فیلم برلین دومین رویداد بزرگ سینمایی در آلمان شناخته شده. شهرام میریان گزارش میده.
32 فستیوال جهانی فیلم در مونیخ از 6 تیر ماه جاری به مدت 9 روز درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز کرده. در این جشنواره 158 فیلم از 51 کشور دنیا در بخش‌های گوناگون به نمایش در می‌آیند و برندگان جوایزی هم دریافت می‌کنند. این جوایز نقدی است و از 12,000 شروع و به 50,000 و 70,000 یورو ختم می‌شود. رامین یزدانی، هنرپیشه سینما در آلمان که به خاطر بازی در فیلم پادشاهان تسلیم می‌شوند، در جشنواره مونیخ حضور دارد، درباره درون‌مایه این فستیوال اینطور به ما گفته.
فستیوال فیلم مونیخ از بخش‌های گوناگونی شکل گرفته، از جمله بخش شاهکارهای سینمایی که یکی از صداور این بخش خانم فاطمه معتمد آریا از ایران هستند. جایزه این بخش 50,000 یورو است. دیگر بخش سینویزیون است که اون نیز با 13 فیلم سینمایی به سینماگران جوان اختصاص داره که جایزش 12,000 یورو هست. بخش سوم شامل 42 فیلم سینمایی و سپاتلایت نامش هست که در اون فیلم‌های تجارتی و دیدنی به اکران گذاشته میشه و در این بخش یه فیلم سینمایی کمدی نیز به کارگردانی علی صمدی احدی با بازیگران آلمانی و نیز ایرانی از جمله میکائیل نیاورانی، پروشاد مدنی و ملیکا فروتن به نمایش در میاد. بخش بعدی متعلق به مستقل سازان بین‌المللی شامل 40 فیلم سینمایی از کشورهای عربی، آفریقا، هند، دیگر کشورهای آسیا، روسیه، اسپانیا، اسرائیل و کشورهای اروپایی.
رامین یزدانی، بازیگر سینمای آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از فیلم پادشاهان تسلیم می‌شوند به کارگردانی فیلیپ لاینمن و نقش خود هم اینطور گفته.
فیلم پادشاهان تسلیم می‌شوند دو تا گروه بچه‌های خیابونی هستند، علیه هم می‌جنگند. در واقع پلیس نمی‌تونه مشکلی که بین این دو گروه خیابونی هست رو برطرف بکنه. یکی از اعضای این گروه که نقش اصلی رو در فیلم بازی می‌کنه، پسر 14 سالی است که من نقش پدر این بچه رو بازی میکنم.
در 32 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ، اگرچه از فیلم‌های ایرانی خبری نیست، ولی با این حال یک فیلم کمدی به نام مامبا ساخته علی صمدی، کارگردان ایرانی آلمانی، به نمایش در می‌آید. علی صمدی.
داستان مامبا به این صورت شروع میشه که یک ایرانی الاصل در اتریش توی یک شرکت بیسکویت سازی کار میکنه. از بدشانسیش چهرش با یک قاتل حرفه‌ای که نام و نشانی داره به هم شبیه هستن و این ایرانی با مامبا اشتباه گرفته میشه و سرویس جاسوسی فکر میکنن که این ایرانی همون قاتلی هستش که در حقیقت باهاش سر و کار دارن و به جای اینکه اون قاتل رو تعقیب کنن، این رو تعقیب میکنن. با این عوض بدل ها داستان شروع میشه و تماشاچی رو از اتریش که شروع داستان هستش میبره به مراکش، به پاریس، به لندن، به آلمان.
جشنواره مونیخ دارای بخش های متنوع و گوناگون است که یکی از آنها شاهکارهای سینمایی نام دارد. یکی از داوران این بخش فاطمه معتمد آریاست که در بروشور این جشنواره از خانم معتمد آریا به عنوان معروفترین و پرکارترین ستاره سینمای ایران یاد شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420 603 87 41 50.
خب شنونده پیامی بودید در خصوص شماره سرویس اسمس گیر ما. اگر که مایل هستید نظراتتون رو در میون بگذارید با ما، یکی از راه ها همین سرویس اسمس گیره و دیگر راه ما 20420212212. ضمن شما میتونید نظراتتون رو درباره بحران در عراق با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما.